به نام خدای عشق و مهر و آگاهی. سلام دوستان، اشرف رجایی هستم، مربی کتابخوانی، و امروز قرار هست قسمت دوم سخنرانی جذاب رو با همدیگه ادامه بدیم. مطمئنا قسمت اول رو گوش کردید و عمل کردید، به اون تمرین کردید، قسمت‌های مقدماتی رو یاد گرفتید و امروز آماده هستید برای اینکه یاد بگیرید چجوری شما میتونید یک سخنرانی جذاب داشته باشید. قطعاً هر کسی، حتی اگر قرار باشه یک جمله بگه، خیلی دوست داره که اون جملهش یک جمله جذاب باشه. یکی از موارد بسیار مهم که میتونه سخنرانی ما رو خیلی جذاب کنه این هست که من در حین سخنرانی انرژی رو بالا نگه دارم. سخنرانی قرار نیم ساعت طول بکشه، قرار یک ساعت طول بکشه، قرار دو ساعت طول بکشه، فرقی نداره. من باید به حد خودم رو برای اون سخنرانی آماده کرده باشم که بتونم در طول سخنرانی انرژی خودم رو بالا نگه داشته باشم و این مسئله بسیار بسیار مهمیه. در واقع ما میخواییم بگیم ما باید مدیریت انرژی داشته باشیم که اگر که بتونیم این کار رو انجام بدیم، میتونیم بگیم یک سخنرانی عالی داشتیم. اگر محتوا درست باشه و همه چیز سر جای خودش باشه و بحث مدیریت انرژی هم انجام بشه، این دیگه فوق‌العاده است. مخاطب ها با انرژی میان و با انرژی بر میگردن و چه چیزی بهتر از این؟ مخاطبی که با انرژی برمیگرده قطعاً چیزهای زیادی رو داره با خودش از اون جلسه سخنرانی بیرون میبره. ولی اون مخاطبی که خسته است، کسله، بیحال، خواب‌آلوده، ثانیه شماری میکنه که سخنرانی ما تمام بشه، مطمئناً چیز زیادی هم با خودش نمیتونه ببره. یه سری چیزها هستن که میتونه به ما کمک کنه که مدیریت انرژی داشته باشیم. استراحت بین سخنرانی. شما دوست عزیز، با توجه به این که تایم سخنرانیتون چقدر هست، باید جاهایی که نیاز هست یک تایمی رو برای استراحت در نظر بگیرید. شاید یک سخنرانی یک ساعته یک تایم خیلی خیلی کوتاه 2-3 دقیقه‌ای کافی باشه که شما بعد از نیم ساعت بخواین که بلند شن، در جای خودشون بیستن، یه دو تا حرکت کششی انجام بدن و بعد هم بشینن، حالا یه خوراکی خیلی مختصری باشه، میل کنن و سریعتر به هر حال برگردید، برای اینکه تایم کوتاهیه. ولی زمانی که سخنرانی بیشتر از یک ساعت طول میکشه، بیشتر از یک ساعت و نیم طول میکشه، حتما ما باید یک تایم مناسبی رو برای استراحت در نظر بگیریم که اگر که ما این کار رو انجام ندیم، در واقع جلسه ما میتونیم بگیم که اصلا فوق العاده بی انرژی میشه. و هیچی بدتر از این نیست که در حین سخنرانی شما عزیزان جلسه رو شروع کنن به ترک کردن، برای اینکه خسته میشن. الان سخنرانی بود که خب یه استاد خیلی خیلی برجسته هم سخنرانی میکرد، ولی اون زمانی که اومدن گفتن که مطالب خیلی زیاده و من ترجیح میدم اون تایم استراحت رو نداشته باشی، جلسه نیم ساعت زودتر تمام بشه. با اینکه میگم بسیار انسان شریفی هن، بسیار انسان بزرگی هن، بسیاری از افراد فقط به خاطر اینکه حالا سخنرانی ایشون هم بین بقیه سخنرانی ها بود برای اون جلسه اومده بودن، ولی 2.5 ساعت یک سر حرف زدن، انرژی برای آدم نمیمونه. من شنونده باید مغزم کشش داشته باشه اینها رو بفهمم، دست من باید توانایی اینو داشته باشه که اینها رو یادداشت کنه. خب آخه 2.5 ساعت چه اشکالی داره جلسه 3 ساعت طول بکشه و یه 20 دقیقه این وسط یه انتراکتی داده بشه؟ اگر خود سخنران عجله داره برای برگشتن، اصلا سخنرانی رو کنسل کنه. یعنی انجام ندادن یک سخنرانی خیلی بهتر از انجام دادن یک سخنرانی بی کیفیته. اینو دوستان یادمون باشه. ما با سخنرانی بی کیفیت در واقع تعداد زیادی از افراد رو از دست میدیم. افرادی که ما رو دنبال نمی کنن، برای سخنرانی بعدی ما وقت نمیذارن. ولی اگر که به هر دلیل موجهی سخنرانی کنسل بشه، این برای همه آدم ها قابل درکه که به هر حال ایشون هم یک انسانن، مسئله براشون پیش اومده، مجبور شدن سخنرانی رو ترک کنن. درست شد؟ ما پس به طور مرتب باید این بحث مدیریت انرژی رو داشته باشیم. من انرژی دارم، انرژی رو به مخاطبم انتقال میدم، مخاطبم انرژی داره، انرژی رو به من انتقال میده و این چرخه همینجور تکرار میشه. یعنی انرژی داره بین من و مخاطب من به طور مرتب رد و بدل میشه و این حالت ایدئال یک سخنرانی جذابه. گاهی اوقات ما میتونیم از یه سری ابزار استفاده کنیم که این ابزارها میتونه کمک کنه سخنرانی ما جذاب باشه. این ابزار میتونه کمک کنه انرژی سخنرانی ما حفظ بشه. ابزاری مثل داستان. من داستانگویی رو بلد باشم. من یه اتفاق دیروز، امروز، چند روز قبل برای من افتاده و من بتونم از این داستان در جای مناسب خودش استفاده کنم. و زمانی که داستانی تعریف میشه، خانه‌ها مخاطب جذب میشه، دوست داره بدونه چه اتفاقی افتاده، چی شد، بعد فرد سخنران چه جوری با این قضیه برخورد کرد. گاهی اوقات من یه حکایت خیلی زیبایی دارم. ما توی فرهنگمون خدا رو شکر توی ادبیاتمون کم حکایت‌های زیبا نداریم. میتونیم از یک حکایت خیلی زیبا برای رفع خستگی‌ها استفاده کنیم، حکایتی که کاملا متناسب با موضوع سخنرانی ما باشه. گاهی اوقاتی پرسش و پاسخ ساده، خب دوستان حالا شما بگید، خب دوستان حالا شما بنویسید، وقتی که من این رو میخوام از مخاطبینم به خود میان، خوابم باشن بیدار میشن، چرتم داشته باشن بزنن چرتشون پاره میشه. پس میتونه بسیار بسیار مسیر ما رو متنوع کنه. یا اینکه من از مخاطبان بخوام، من به عنوان یک سخنران، شما به عنوان یک سخنران از مخاطبین خودتون بخواید که یه فعالیتی رو انجام بدن، دو نفر پاشن بیان، سه نفر پاشن بیان و بعد شما یه حرکتی رو انجام بدید، یه کاری رو بگید، یه سوالی رو بگید، هر چیزی که حالا متناسب با موضوع سخنرانیتون باشه. و یه ابزار بسیار فوق‌العاده دیگه، ابزار طنزه. گاهی اوقات یه نفر یه صحبتی میکنه، من خودم دارم یه حرفی میزنم، اصلا یه توپقی میزنم، بلا فاصله اون رو یه طنزش کنم و به طنز برگردونم. وای خدای من میخواستم بگم مثلا فلان کلمه، گفتم فلان کلمه. شاید خیلی به نظر ساده بیاد، ولی همون موضوع میتونه باعث خنده بقیه بشه و همین خنده انرژی رو برمیگردونه. چند روز پیش ما داشتیم کلیپ رو ضبط میکردیم، یه کلمه خیلی جزئی رو من اشتباه گفتم. گفتم میخواستم بگم نه تنها فعالیت های بدنی، بلکه فعالیت های مغزی. من گفتم نه تنها فعالیت های مدنی، و این مدنی گفتن من به جای بدنی گفتن باعث شد که اون کلیپ 5-6 بار ما مجبور شیم ضبط کنیم، بلکه به این کلمه که می نویسیدیم هر دوتا ما قش میکردیم از خنده. یه اشتباه ساده بود، عمدی هم در کار نبود، ولی میتونه یک طنز، یک اتفاق، یک کاری که باعث خنده مخاطبین بشه تا همین اندازه نشاط آور باشه و انرژی رو به افراد برگردونه. موضوعاتی مثل رای گیری، موافقت الان انتراک داشته باشیم و بذاری برای یه رو به دیگه، یه رو به دیگه این قسمت صحبت من جمع میشه. یه رای گیریه، موافقین جلسه رو امروز نیم ساعت بیشتر ادامه بدیم یا اصلا بذاریم جلسه رو یک روز دیگه من مرتبه در خدمتتون باشم، یه رای گیریه. و اینها مخاطبین متوجه میشن که اونها هم در کاری که شما انجام میدید دارن مشارکت میکنن، نظر اونها برای شما مهمه. حتی بچه ها تابلو رو خوب میبینید؟ نوشته ها واضحه؟ کسی خوشخط‌تر از من هست بیاد اینجا واسه برای من بنویسه؟ ببینید همه اینها یعنی من دارم یک ارتباطی با مخاطبم برقرار میکنم که اونها حواسشون برمیگرده سر جاشون و میتونه بسیار 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 مؤثر باشه. و یک کار زیبای دیگه، مسابقه، و چه بهتر مسابقه‌ای که همراه با جایزه باشه. اون دیگه میتونه بسیار بسیار عالی باشه. خب گفتیم تمرین انجام بدین، بچه ها بنویسن، اینها خیلی لذت بخشه. تمرین های عملی خیلی میتونه مؤثر باشه. یادمون باشه بچه ها، سخنرانی یک عمله، یک رفتاری هست که من دارم انجام میدم و چون رفتاری هست که دارم انجام میدم، پس قطعاً با خوندن یه سری چیزهای تئوری من بشینم هزار بار سخنرانی به روش تد رو هم بخونم، من یک سخنران نمیشم، مگر اینکه برم بیستم جایی و سخنرانی کنم برای 5 نفر، برای 7 نفر، برای 3 نفر، خودم جلوی آینه و از خودم فیلم برداری کنم. باید سخنرانی کنیم تا یاد بگیریم سخنرانی کنیم. با خوندن سخنران نمیشیم، با گوش کردن سخنران نمیشیم. شما قطعاً پیشنهاد میکنم حتما سخنرانی سخنرانهای خوب رو بارها و بارها گوش بدید، پادکست های خوب رو که ادبیات قشنگی دارن و خیلی خوب همه چی رعایت میکنن رو بارها و بارها گوش بدید. ببینید چقدر قشنگ میبرن به سمت طنز، چقدر قشنگ سوالاتی میکنن که اصلا آدم یه لحظه برمیگرده وای این الان چه جوابی میخواد بده. اینها میتونه ابزاری باشه که بسیار به ما کمک کنه تا بتونیم در جای درست از صحبت‌های درست، مثال‌های درست، داستان‌های درست، طرح‌های درست، مسابقات درست و و و ابزار مختلف استفاده کنیم. کلیپ طنز ببینیم بچه ها. ما هر چقدر که کلیپ‌های طنز بیشتری ببینیم، یاد می‌گیریم که با چه چیزهایی میشه شوخی کرد و با چه چیزهایی نباید شوخی کرد. برای که طنز گفتن واقعاً یک مهارتی هست که نیاز به یادگیری داره و میتونه بسیار کمک کننده باشه و من باید یاد بگیرم که چه طنزهایی رو استفاده کنم. حالا این ابزاری که ما گفتیم ما میتونیم از اونها استفاده کنیم، بستگی به موضوع سخنرانی داره، بستگی به تایم ما داره، بستگی به مخاطبین ما داره که من بیام اول سخنرانی از اونها استفاده کنم، در میانه سخنرانی استفاده کنم، یا اصلا بذارم برای آخر کار مسابقه رو، نظرخواهی رو بذارم برای آخر کار. گاهی اوقات هم نه، انقدر مخاطبین من خشکن، بیروحن، حوصله ندارن، اصلا در مورد من بد شنیدن. اونها فهمیدن که رجایی وقتی که میاد حرف میزنه خیلی خشک حرف میزنه، به یه موضوعی پیله میکنه و تون 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 حرف میزنه و میره و اینها به محض اینکه من میرم، برای اینکه باید میومدن به هر دلیلی الان نشستن، شما فرض کنید که مجبورم بیام پای سخنرانی و از همون ابتدای کار در حال شورت زدن، اصلا دوست ندارن، از همون اول سرشون رو گوشیشونه، از همون اول دارن با بغل دستیشون حرف میزنن، هر چقدر شما خواهش میکنید که خب دوستان یواش یواش جلسه رو شروع کنیم، اونها اصلا کاری به گفته شما ندارن. پس اینجا نیازه که من همون ابتدای کار از یک ابزار قوی استفاده کنم که حتی دوستان گاهی اوقات این ابزار قوی میتونه یک سلام علیک خیلی خیلی گرم و با انرژی باشه. یه آماده دوستان شروع کنیم، هر کی آماده است دست بزنه، نمیدونم هر کی آماده است یه هورای بلند. من نمیگم شو بازی کنیم، من فوق العاده خودم به شخصه مخالفم با سخنران، با تمام ارادتی که نسبت به این عزیزان دارم، ولی واقعا مخالفم با سخنران هایی که زمانی که وارد میشن خیلی میخوان شو اجرا کنن. من خیلی با این قضیه مشکل دارم، ولی گاهی اوقات ما برای اینکه بخوایم یک شروع پرقدرتی داشته باشیم، میتونیم از همون ابتدای کار بخوایم خواهش کنیم بلند شید، به افتخار خودتون که امروز برای خودتون وقت گذاشتید یه دست محکم برای خودتون بزنید، یه دست محکم برای بغل دستیتون بزنید. شما خیلی فوق العاده اید که برای آگاهی خودتون وقت میذارید توی این روزهایی که همه در به در دنبال کار و پول و از این صحبت ها هستن، شما اینجا نشستید که چیزی یاد بگیرید، پس مستحق این تشویق بلند هستید. با یک سلام علیک گرم اینجوری و یه شروع پر انرژی میتونیم کارمون رو شروع کنیم. گاهی اوقات نه، انرژی لازم هست. من میتونم تا یه تایمی جلسه رو پیش ببرم و بعد احساس میکنم که دیگه خسته شدن، الان نیازه که من از یک ابزار درست حسابی استفاده کنم. و دوستان عزیز، اگر که شما بهترین ابزارها رو داشته باشید، اگر که شما بهترین صدا رو داشته باشید، اگر که بهترین امکانات رو داشته باشید ولی سخنرانی تکراری داشته باشید، آدم ها اذیت میشن و دوست ندارن. ما باید یاد بگیریم در صحبت‌هامون همیشه تنوع داشته باشیم. اگه من امروز قراره بیام در ارتباط با افراد خودشیفته حرف بزنم و هفته آینده هم جایی دیگه قراره برم در مورد افراد خودشیفته سخنرانی کنم، باید یادم باشه این ویسی که امروز اینجا تهیه میشه ممکنه به دست کسی برسه که هفته آینده هم سر جلسه من هست. پس من باید یاد بگیرم حرفهای متنوع داشته باشم. شاید بین شما عزیزان کسانی باشن که بخوان کتابخانی کار کنن، مدلی کتابخانی هایی که خودمون هم داریم. اگر که من قراره امروز بیام کتاب تقصیر تو نبود رو کار کنم، دوره بعدی باید حرفهای جدیدی برای گفتن داشته باشم. حالا وقتی که من در یک دوره من میگم باید حرفهای جدید داشته باشیم، یا در دو تا سخنرانی متفاوت ما باید حرفهای جدید برای گفتن داشته باشیم، شما در نظر بگیرید در یک سخنرانی ما چقدر باید حواسمون باشه حرفهای تکراری نزنیم. عزت نفس دو بازو داره. دوباره یکم وقت میریم جلو. گفتیم که عزت نفس دو بازو داره. آره گفتی، تموم شد. گاهی اوقات من میخوام سوال کنم، خب دوستان یادتون هست بازوهای عزت نفس چی بود؟ این متفاوته. ولی اینی که خود من بیام چند بار اشاره به این کنم، افراد خودشیفته هیچ کس رو باور ندارن غیر از خودشون، گفتم تمام شد. نیاز نیست من هر باری توی جلسه این جمله رو تکرار کنم. سخنرانی تکراری بسیار 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 خسته کننده میشه. و موضوع بعدی که میتونه خیلی خیلی تاثیرگذار باشه، حواسمون باشه دوستان، ما زمانی که میخوایم از ابزار استفاده کنیم، حالا این ابزار میتونه طنز باشه، میتونه گفتیم مسابقه باشه و تمام اون چیزی که در موردش صحبت کردیم، یه ترس از قضاوتی میاد سراغ ما. برای که من وقتی که به عنوان یه سخنران جایی دعوت میشم، احساس میکنم باید خیلی محکم راه برم، خیلی با کلاس باشم، پرستیژ خودم رو حفظ کنم، حالا بیام یه شوخی کنم همه قه 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 بخندن، در مورد من چی میگن؟ در مورد تو هر چی که بگن، اون جایی که نیاز از طنز استفاده کنی باید استفاده کنی، اون جایی که نیاز از یک ابزار استفاده کنی باید استفاده کنی. اصلا شاید ابزاری که من به نظرم میرسه باید استفاده کنم یک وسیله خیلی خندداری هم باشه. مثلا من نیاز داشته باشم یه مایتابه رو با خودم ببرم سر جلسه و سخنرانیم رو یه جوری میخوام ربط بدم، بگم همون جوری که به عنوان مثال ماهیتابه تا یه حدی باید داغ بشه، اگر که بیشتر داغ بشه باعث میشه کل غذای شما رو خراب کنه، من میخوام از این ابزار استفاده کنم که تو ذهن مخاطب من خوب بمونه. و بعد شما میگید وای فکر کن عکس منو بگیرم با ماهیتابه، بعد چی میشه؟ بعد دیگه چی از من میمونه؟ آره این قضاوت ها سراغ ما میاد، ولی هنرمند و سخنران واقعی اونیه که این ترس از قضاوت رو میذاره کنار و از اون ابزاری که واقعا در زمان حال نیازه درست استفاده میکنه. متفاوت باش و از ابزاری استفاده کن که بقیه استفاده نمی کنن. به عنوان مثال اگر که یه خونه‌ای ساختگی، حالا با چوب، نمیدونم با وسایل اسباب بازی بچه ها، یک خونه‌ای ساخته میشه و فردی میخواد بیاد در مورد مثلا به عنوان مثال کار خودش توضیح بده که همونجوری که این خونه خیلی محکمه، ببینید من با چه فشار دستی دارم به این یک ذره خونه فشار وارد میکنم و این خونه هیچ اتفاقی براش نمیفته، اون ساختمون هایی هم که ما میسازیم انقدر محکمه که در برابر زلزله نمیدونم شش ریشتری حتی تکون هم نمیخوره. اگه همه دارن از این وسیله استفاده میکنن، تو فکر کن ببین تو از چه ابزار دیگه ای استفاده کنی. یا مثال خیلی واضحی که میتونم بزنم، زمانی که صحبت بیمه میشه، شاید توی تبلیغات تلویزیونی دیده باشید همیشه یک چتری که پدر دستشه، مادرم میاد زیر اون چتر، بچه‌م میاد زیر اون چتر، نمیدونم پدر بزرگ چتر رو میگیره روی سر نوش، همیشه داره از این وسیله چتر استفاده میشه. من باید خلاقیت داشته باشم و اینجا بیا من از چتر استفاده نکنم، متفاوت باشیم. آدم‌های متفاوت در ذهن آدم‌ها باقی میمونن. آدم‌های موفق آدم‌هایی هستند که یاد بگیرن متفاوت و درست عمل کنند. پس متفاوت بودن ترس از قضاوت نداره. متفاوت بودن یه هنره. یک هنره که واقعاً افراد کمی این هنر رو دارن. و تو برای اینکه بتونی عالی عمل کنی، یاد بگیر در جهت درست متفاوت عمل کنی. چارچوب‌ها رو بشکنی. قرار نیست یک سخنرانی همیشه اینجوری باشه که من برم سلام علیک کنم، سخنرانیم رو بکنم، بیا انتراکت بدم، بعد بیام بگم خسته خوب خدا رو شکر بچا استراحت کردید، پذیرایی خوب بود، سخنرانیم رو ادامه بدم، بعدم خدافظی کنم، دوستان من اینجا هستم اگه سوالی باشه در خدمتتون تا ربع ساعت دیگه. خب این کارو که همه دارن انجامش میدن دیگه، همه دارن این کارو میکنن. چارچوب ها رو بشکنیم. اگر میخوایم در ذهن ها باقی بمونیم باید چارچوب ها رو بشکنیم. براتون شاید اتفاق افتاد در یک سخنرانی وارد رفتید برای یک سخنرانی و بعد گفتید که وای خیلی کار قشنگی کرده بودن. مثلا نمیدونم به عنوان مثال یه سخنرانی بود تحت عنوان امید، فکر میکنم پارسال بوده، شاید یک سال و نیم گذشته، سیتی سنتر اصفهان هم برگزار شده بود. بعد اومده بودن یک برچسب خیلی خوشگلی امید رو نوشته بودن در یه کاغذ زرد رنگ، امید رو مشکی نوشته بودن که خیلی به چشم بیاد، این رو چسبونده بودن روی یه گلدون خیلی کوچولو، یه گل کاکتوس زیبا. کاکتوس خیلی سخت رشد میکنه دیگه و خیلی آدم امیدواره به رشد کردنش، به بزرگ شدنش، به گل دادنش و نیاز به صبر زیادی داره. یعنی تمام اون موضوعاتی که اونها میخواستن در موردش صحبت کنن رو میشد در گل کاکتوس پیدا کرد و هر کسی که وارد می شد اول گل کاکتوس به اون می دادن و وارد می شد و سر جلسه همه گل های کاکتوس دستشون بود. یه کار متفاوت. حالا من بیام به این فکر کنم که آخه حالا گلدونم دستشون باشه، بعضی ها دوست ندارن دستشون کثیف میشه، ممکنه خاکش ریخته بشه، یکیش از دست یکی بیفته، ممکنم هست هیچ کدوم از این اتفاقا نیفته و حتی بیفته. من به عنوان کسی که وارد میشم اگر که دوست ندارم این گلدون رو به این شکل دست بگیرم، که البته کادو پیچ شده بود خیلی هم خوشگل بود، یه دستمال کلینیکس دستم میگیرم. و قطعا آدم ها اینقدر با فرهنگ هستن که اگه خاک گلدونشون ریخت تمیز کنن و حتی تمیزم نکنن متفاوت باشیم و ترس از قضاوت رو کنار بذاریم، چارچوب ها رو بشکنیم. یه مسئله بسیار بسیار مهم، زمانی که من میخوام از یه ابزاری استفاده کنم، زمانی که میخوام از یک تمرینی استفاده کنم، زمانی که میخوام از یک مسابقه استفاده کنم، اینها نیازه که من بارها و بارها تمرین کنم. یه موقع من میخوام از همون مایتابه که گفتم استفاده کنم، بعد اصلا وقتی که وارد میشم نمیدونم مایتابه رو الان کجا بذارم که دیده نشه، بعد نمیدونم مایتابه رو کی دست بگیرم که خیلی جلب توجه کنه، نمیدونم. وسط سخنرانی هول میکنم، میگم اصلا ولش کن، کسی که نمیدونه من مایتابه با خودم آوردم، ولش کن. همینجوری ادامه میدم، در حالی که اگر که قبلش من توی خونه چند باری مایتابه رو دست گرفته باشم، بالا برده باشم، پایین آورده باشم. دوستان اینو میبینید اسم این چیه؟ همه قطعا داد میزنن مایتابه. میدونید تشابه این با این حرفی که من میخوام بذارم چیه؟ خب چند نفر بگم و بعد من ادامه میدم. ولی من باید یاد بگیرم کجا قرار از این مایتابه استفاده کنم. مایتابه رو گفتم که خیلی بی ربط باشه و توی ذهنتون انشالله برای همیشه بمونه. فکر کنیم نسبت به ابزاری که میخوایم استفاده کنیم، واقعا فکر کنیم و این فکر کردن رو نذاریم برای روز سخنرانی. ببینید مثلا به عنوان مثال من میگم من در زمینه رشد و توسعه فردی خوشم میاد حرف بزنم، اگر جای قرار باشه برم حرف بزنم در مورد این چیزها ترجیح میدم حرف بزنم. چند روز پیش جایی صحبتی کردم، تعدادم خیلی محدود بود ولی خیلی عالی بود، خودم خیلی دوست داشتم، در مورد عزت نفسم قرار بود صحبت کنم و اعتماد به نفس. به محض اینکه وارد شدم گفتم که خب دوستانی که فکر میکنن اعتماد به نفس بالایی دارن لطفا بلندشن بایستن. تقریبا 30% افراد بلند شدن ایستادن و بعد بهشون گفتم خب بیاین بچه ها در مورد مشکلات کاشت انار در روستای رامشه با همدیگه صحبت کنیم. همشون گفتن خب این ربطی به ما نداره، گفتن ما اصلا نمیدونیم در مورد این موضوع. ببینید اینجوری وارد شدم و بعد به اونها گفتم که ببینید اعتماد به نفس چیزی نیست که من بگم من اعتماد به نفسم بالاست، اعتماد به نفسم پایینه. بعد حالا با توجه به یه شناخت نسبی که از یکی دو نفرشون داشتم گفتم مثلا شما الان اگر که بهتون بگن در مورد استفاده از زبان انگلیسی صحبت کنی میتونی یک ساعت حرف بزنی؟ گفت آره به راحتی. گفتم پس شما میتونی بگی در زمینه زبان انگلیسی من اعتماد به نفسم بالاست؟ یا اون یه نفری که از روستای رامشه بود، گفتم شما میتونی در مورد مشکلات درخت‌های انار در رامشه الان برای ما حرف بزنید؟ گفت بله. گفتم پس ایشون در این مورد اعتماد به نفسش بالاست، ایشون در مورد نمیدونم هم وابستگی اعتماد به نفسش بالاست، ولی اعتماد به نفس موضوعی نیست که من بگم به صورت کلی اعتماد به نفسم بالاست یا اعتماد به نفسم پایینه. ببینید دیگه توی ذهن بچه ها موند و بعد همش نگاه به هم کردم و زدن زیر خنده که ای چه جالب، ما تا الان فکر میکردیم خیلی اعتماد به نفسمون بالاست. ولی بعد با توجه به این مثال رفتیم سراغ عزت نفس و بعد فهمیدن نه، اونی که اونها فکر میکردن اعتماد به نفس بالایی دارن، اونها عزت نفس بالایی دارن. و کاملا براشون جا افتاد که دیگه اگر یه جایی میخوان صحبت کنن نگن من اعتماد به نفسم خیلی بالاست، بگن در این مورد خاص اعتماد به نفس بالایی دارم. پس یاد بگیریم به چه شکلی شروع کنیم، ترس از قضاوت نداشته باشیم. حالا ناراحت میشن، حالا اول سخنرانی تو ذوقشون میخوره، حالا این مهارت منه که جوری این تمرین رو پیاده کنم که همشون قشقش خندیدن. بشینیم سر جامون، فکر میکردیم خیلی اعتماد به نفس بالایی داریم، تمام شد و موضوع کاملا براشون جا افتاد. پس تمرین کنیم دوستان، حتما تمرین کنیم در چه جایی از این ابزارها بتونیم به شکل درست استفاده کنیم. یه موضوع دیگه، باید بچه‌ها یه جوری باشه سخنرانی که اون سخنرانی دست و پای من رو نبنده، که من هیچ کاری ندارم. یعنی من جوری متن‌ها رو آماده کردم که انگار فرصت ندارم 30 ثانیه وقتم رو از دست بدم. اگه این 30 ثانیه تایم از دست رفت یه قسمت از مطلب میمونه. اینو بهش میگیم یه سخنرانی دست و پا بسته. ما دنبال این نیستیم. من اگر قراره 45 دقیقه سخنرانی کنم به عنوان مثال، من برای 35 دقیقه به اندازه عالی مطلب داشته باشم یا به اندازه 70 دقیقه دست و پا شکسته مطلب داشته باشم کافیه و دست خودم رو باز بذارم. که اینجا اگر یه نفر گفت من یه سوالی دارم که اصلا نمیتونم ادامه صحبتهای شما رو گوش بدم، این خیلی توی ذهن منه، من فرصت داشته باشم بهش بگم باشه شما بگو تا ذهنت آزاد بشه. نه اینکه نه هیچ کسی هیچ صحبتی نکنه، ما وقت کم میاریم. نباید وقت کم بیاری. باید جوری برنامه ریزی کرده باشیم که همه اینها رو بتونیم انشاءالله به همدیگه ربطش بدیم. حالا شما خودتون میتونید دوستان نازنین تمرین کنید. شغل خودتون رو، هر شغلی که دارید، بیایید مثلا به نمیدونم به دوربین ربطش بدید. مثلا نمیدونم بیمه رو که در موردش صحبت کردیم، بیایید به دوربین ربطش بدید و بخواب میخواید از دوربین به عنوان یک ابزار استفاده کنید برای سخنرانی در ارتباط با بیمه. ببینید چی میتونید بگید و تمرینات مشابه این با توجه به شغل خودتون. شما ناخون کارید، بیایید در نمیدونم یک ابزاری مثل گلدون، هیچ ربطی هم نداره، دست بگیرید و میخواید از ابزاری به نام گلدون استفاده کنید و در مورد شغل خودتون صحبت کنید، ببینید چی میتونید بگید. اگر که بتونید انقدر وسایل بی ربط رو پیدا کنید و بین اونها و کار خودتون ارتباط برقرار کنید، قطعاً میتونید در زمان مناسب از ابزار مناسب هم استفاده کنید. خب از این قسمت ها بیاییم بیرون. فرض رو بر این میگیریم که همه این موارد رو یاد گرفتیم، الان میخواییم سخنرانی خودمون رو شروع کنیم. یکی از مواردی که بسیار مؤثره در تأثیرگذاری سخنرانی من، لحن و ریتم منه. لحن و ریتم لحن درست، ریتم درست، سرعت درست میتونه در سخنرانی ما بسیار تاثیرگذار باشه. زمانی که از لحن صحبت میکنیم، در واقع داریم در مورد انتقال انرژی خودمون به مخاطب صحبت میکنیم. لحن سخنرانی من چقدر میتونه انرژی من رو به شما منتقل کنه؟ سلام دوستان، روزتون بخیر. امروز اینجا هستیم که با هم در ارتباط با کتاب زیبای تقصیر تو نبود صحبت کنیم. همه ما در بچگی مشکلاتی داشتیم که این مشکلات به دلیل ناآگاهی پدرها و مادرهامون بوده و طبیعتاً امروز ما با اون مشکلات داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم. تقصیر ما نبوده، ولی امروز ما باید یاد بگیریم مسئولیت زندگی خودمون رو به عهده بگیریم. یک ساعت من این مدلی حرف بزنم، چقدر اون احساس خودم رو دارم به شما انتقال میدم؟ یا این که بیان بگم دوستان نازنین، کسی هست که الان در زندگیش هیچ مشکلی نداشته باشه، همه چیز زندگی سر جای خودش باشه، همه ی اون چه که به دنیای درونش مربوط میشه سر جای خودش باشه؟ قطعا نه. پس همه ما در یه ویژگی مشترکیم که اتفاقاتی در بچگی برای ما افتاده که تقصیر ما نبوده، تقصیر بقیه هم نبوده، بقیه نقش داشتن به دلیل اینکه ناآگاه بودن. معلم دوره ابتدایی من نقش داشته چون ناآگاه بوده، پدر و مادر من نقش داشتن چون ناآگاه بودن، عزیزان من نقش داشتن چون ناآگاه بودن. ولی امروز یادمون باشه یک مسئله بسیار بسیار مهم رو، امروز من مسئول زندگی خودم هستم. اونچه که تقصیر من نبوده رو باید برای خودم حلش کنم تا بتونم امروز مسئولیت زندگی خودم رو به عهده بگیرم. دو تا لحن کاملا متفاوت. و ما ببینیم با کدوم لحن و به چه شکلی میتونیم احساس خودمون رو بهتر به واسطه کلاممون به مخاطبمون انتقال بدیم. خیلی طبیعیه یک جلسه رو میشه به حالتهای مختلف پیش برد. دوتا مدلش رو من الان گفتم. مدلهای دیگرش رو شما خودتون برای خودتون تمرین کنید. و ریتم سرعت کلام منه. سرعت کلام من به خصوص در ابتدای سخنرانی بسیار مهمه. یا آدم ها رو میخکوب میکنم سر جاشون، یا از همون اول میفهمن که وای خدای من چه خبر امروز، چه ساعتی رو باید بگذرونیم. من باید یاد بگیرم و با تمرین هم باید یاد بگیرم کجا باید صدام رو بالا ببرم، کجا باید صدام رو پایین بیارم، کجا آروم و شمرده حرف بزنم. و اینا خیلی مهمه. و شما عزیزان دلی که اهل کتابخانی هستید، در زمان کتابخانی این تمرین ها رو انجام بدید. شما قراره یه صفحه کتاب رو بخونید، فرض کنید این صفحه کتاب رو داری سخنرانی میکنید، کجا باید تون صدا بالا بره بالا ببرید، کجا باید لحظه مکس کنید مکس کنید، کجا باید خیلی آروم و شمرده صحبت کنید. توی حالا جملات قبلی که گفتیم، اونجایی که من میخوام بگم، ولی ما امروز باید یاد بگیریم مسئولیت امروز زندگی ما با خود ماست. اینجا من نیاز آروم حرف بزنم، نیاز شمرده حرف بزنم، ولی شاید یه جایی میخوام بگم پدر و مادرای ما واقعا گناهی نداشتن. اونها هم مثل خیلی از زمانهایی که ما ناآگاهیم، اونها هم ناآگاه بودن. شاید اینجا نیاز باشه من یه مقدار تون صدامو بالا ببرم. پس لطفا در زمان کتابخانی فرض کنید دارید سخنرانی میکنید، همون جوری که دارید تمرینات سخنرانی رو انجام میدید، به حالت سخنرانی هم کتاب بخونید که یاد بگیرید این ریتما رو حفظش کنید که بسیار بسیار مهمه. یه لحن خوب میتونه بسیار کمک کنه به ما که بقیه به حرفهای ما گوش بدن. من نیومدم اینجا که فقط یه سخنرانی بکنم و برم. من اینجا اومدم سخنرانی کنم که اگر دفعه بعدی قرار شد سخنرانی داشته باشم، افرادی که بودن مشتاقانه بلندشن و بیان، و حتی گاهی اوقات افراد دیگه رو هم تشویق کنن و بیان. یا یه نفری بیاد به من بگه که ببین اشرف 10 سال قبل یه جمله‌ای به من گفتی، 10 سال قبل تو جمله فلان صحبت رو کردی، این جمله هنوز تو ذهن من مونده. اصلا شما نمیتونید بفهمید که یه همچین جملاتی چقدر حال آدم رو خوب میکنه. اصلا گاهی اوقات آدم احساس میکنه در زمینه کاری رسالت خودش رو انجام داده. پس خیلی مهمه، من به دنبال این نیستم که من یه سخنرانی میخوام برم قطعا قبلش تسویه حساب میکنم، تسویه حسابم رو میکنم، پولم رو میگیرم و بعد میرم. ولی این نیست که من بگم خب دیگه تمام شد، شروع کاره. هر سخنرانی که شما هر جای انجام میدید شروع کار شماست، مگر اینکه سخنرانی باشه که در اون سخنرانی بخواید برای همیشه با این موضوع خداحافظی کنید، که اگر غیر از این باشه قطعا شروع کار شماست و بعد این مقدمه باشه برای سخنرانی بعدی، سخنرانی بعدی مقدمه برای بعدی 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 و همینجور الی آخر. پس حواسمون رو جمع کنیم و همه نکاتی رو که یاد میگیریم به شکل صحیح از اونها استفاده کنیم. و تا به حال تجربه کردیم که یه سخنران میتونه از یک ایده خیلی معمولی در ذهن ما یک موضوع بسیار مهم بسازه، و یک سخنران این هنر رو هم داره که یک ایده بسیار عالی رو در ذهن ما کاملا کمرنگ کنه و از بین ببره. و چقدر این قسمت دومش واقعا حیفه. طرف ایده فوق‌العاده‌ای داره، آدم وقتی به عمق مطلب نگاه میکنه وای خدای من این چی میخواست بگه، چقدر این موضوع مهمه. ولی یه تعداد آدم ها متوجه اهمیت این موضوع میشن، یه عده اصلا برداشت درست از اون جلسه نمیتونن داشته باشن وقتی که موضوع درست ارائه نشه. پس حواسمون رو خیلی جمع کنیم. یه تحقیقی شده دوستان نازنین در ارتباط با زبان بدن، لحن کلام و کلماتی که ما استفاده میکنیم، که اینها چقدر میتونه در جذب مخاطبین تاثیرگذار باشه و مخاطب چقدر به اینها توجه میکنه. بهتره اینجوری بگم، مخاطب چقدر به این موضوع توجه میکنه. شاید باورتون نشه ولی 55% زبان بدن ماست. پس من وقتی که میرم یه سخنرانی میکنم اینقدر دستمو زیاد تکون بدم، سر و گردنمو زیاد تکون بدم، خیلی راه برم، خیلی بشینم، داد بزنم بی خودی، نمیدونم یه سری رفتارهای اضافه انجام بدم یا یه سری رفتارهایی که باید انجام بدم انجام ندم، 55% کیفیت سخنرانی خودم رو پایین میارم اگر زبان بدن گویا و خوبی نداشته باشم. در ارتباط با زبان بدن توی این گروه خاطرم نیست، ولی در کانال تلگرام یه ویسی گذاشته شده، لطفا حتما برید و گوش بدید، بسیار میتونه کمکتون کنه. 38% لحن ما، انتقال انرژی ما 38% میتونه مؤثر باشه. اگه بی انرژی هم لطفا این کار رو انجام ندم و به زمان دیگه این موکول کنم، یا بیام یه کاری انجام بدم، یه کاری که دوست دارم انجام بدم که انرژیم بالا بره. قبل از اون سخنرانی یه آهنگی گوش بدم که اون آهنگ بتونه انرژی من رو بالا ببره. گاهی اوقات خوردن یه نمیدونم لیوان قهوه میتونه انرژی من رو بالا ببره، یا هر چیز دیگه. من کاری کنم که تماس با یه نفری که میتونه الان خیلی به من کمک کنه، هر کاری نیازه انجام بدم که انرژیم بالا بره. و 17% کلمات ما. چقدر باور کردنش سخته. آدم انتظار داره در یک سخنرانی واقعا اون چیزی که بیشترین تأثیر رو داره کلمات باشه، حرفایی که من میزنم، ولی میبینیم که 55% زبان بدن ما، 38% لحن کلام ما و 17% اون کلماتی که ما استفاده میکنیم تأثیر گذاره. لحن هم به شدت مهمه. لحن هم میتونه تأثیرگذاری کلام ما رو بسیار بالا ببره. چرا ما با لحن خوب صحبت نکنیم؟ چرا تمرین نکنیم که یه لحن خوب داشته باشیم؟ اگه خوشحالی خوشحال باش، اگه ناراحتی ناراحت باش. درسته، من حتما باید در جایی که ایستادم برای سخنرانی باید بتونم کنترل خوبی روی خودم داشته باشم، ولی اونجایی که نیاز من یک حس خوب رو انتقال بدم چرا نمیتونم انتقال بدم؟ چرا اینقدر یک نواختم؟ چرا اینقدر صحبت من از میخوام صورت من یه حالتیه که انگار تمام قسمت های صورت من بوتاکس شده، فقط این لب و دهن من است که داره حرکت میکنه؟ خب چرا؟ حتی گاهی اوقات ما نگاهمون رو میدوزدیم از نگاه مخاطبمون. چرا؟ برای که میترسیم تمام اون چه که در درون من هست در نگاه من مشخص بشه و مخاطب متوجه بشه، در حالی که یه سخنران خوب اگر که فضا داشته باشه راه میره، با مخاطب ارتباط برقرار میکنه، تو چشمای مخاطب نگاه میکنه، بالا سر مخاطب میسته. چرا ما وقتی که میتونیم این کارها رو انجام بدیم خودمون رو از همه اینها محروم میکنیم و مخاطبمون رو از همه اینها محروم میکنیم؟ من اگر که مخاطبینم رو دوست دارم باید به اونها بگم که دوستتون دارم، نه به زبان، با رفتارم، با کلامم، با زبان بدنم، با احترامی که به اونها میذارم. من احترام میذارم وقتی که یک متنی آماده کرده باشم که در خور این افرادی باشه که برای این موضوع وقت گذاشتن. من احترام میذارم به مخاطبم زمانی که برای پول اونها و برای وقت اونها و برای حضور اونها ارزش قائل باشم. اگر انقدر سر من شلوغه که من فرصت نمی کنم 5 دقیقه بعد از سخنرانی بایستم و مخاطبینم حرف بزنم، برای چی سخنرانی برگزار می کنم؟ گاهی اوقات مشکل جسمیه، واقعا طرف بیماره، نمیتونه، که من به نظرم میاد این شرایط برای همه مخاطبین با شعور قابل درکه، ولی گاهی اوقات بعضیا اصلا حاضر نیستند. تمام اون چه که باید میگفتم گفتم، ایمیل بزنید من تو ایمیل پاسختون رو میدم، حالا بازم این ایمیل زدم به نظرم میاد بازم بد نیست، حداقل سوالاتتون رو بنویسید من در یه لایو به سوالاتتون پاسخ میدم. یک هر کاری میشه کرد، ولی اینی که من برای سوال مخاطبینم هیچ ارزشی قائل نباشم، من تمام اون چی که باید میگفتم گفتم، از نظر کی؟ از نظر خودم، از نظر اونی که داره میشنوه، این تمام اون چی که باید میشنید نبود، اون الان نیاز داره بیشتر بفهمه. یه سوال میکنی کتاب بهش معرفی میکنن. شما سوال رو پاسخ بده و بگو اگر میخوای اطلاعات بیشتری داشته باشی من پیشنهاد میکنم فلان کتاب رو بخون. یه نفری میاد میگه که من یه اتفاقی برام افتاده، مثلا من عزیزی رو از دست دادم، حالم خیلی بده، به من کمک کنید. طبیعیه من نمیتونم اونجا بیستم و به ایشون کمک کنم که حالش خوب بشه. اینجا اگر که بیام یه کتاب بهش معرفی کنم کار درستی کردم. من روی بحث عزت نفس خیلی مشکل دارم. من وقتی یه اتفاق برام میفته، وقتی که شکست میخورم خیلی پشیمون میشم که چرا اون کار رو انجام دادم. ببینید یه موضوعات کلی مطرح میشه و من نمیتونم. من با پدر و مادرم خیلی مشکل دارم، بارها تلاش کردم اونها رو ببخشم ولی نمیتونم. ببینید موضوعات خیلی کلیه، نمیتونم من با یک جمله، دو تا جمله، سه تا جمله جواب اینها رو بدم. اینجا کاملا منطقیه که من بیام کتاب معرفی کنم، کاملا منطقیه که بیام اگر که یه نفری رو میشناسم که در این زمینه خیلی خوب تونسته کار کنه بیام اون یه نفر رو بهش معرفی کنم، ولی نه هر جایی و برای هر سوالی. و بریم سراغ قسمت بعدی. دشمن جذابیت چیه؟ اگر که در جلسه حضور نداشتید لطفاً ویس رو قطع کنید، به این سوال خودتون جواب بدید و بعد دوباره ویس رو گوش بدید. دشمن جذابیت چیست در سخنرانی؟ دشمن جذابیت یک نواختیه. اگر یک نواخت صحبت کردی بدون که دیگه جذابیتی برای مخاطبینت نداری. ذهن ما با یک نواختی خیلی حال میکنه، خیلی حس خوبی پیدا میکنه، میگه ببین ولش کن دیگه، حالا بیا یه چیزی بگی یه موقع خراب بشه، حالا بیا یه کاری بکنی یه موقع نتونی مفهوم رو برسونی، تو که در مورد این موضوع قبلا صحبت کردی، بیا همونا رو بگو، دیدی چقدر راضی بودن، دیدی چقدر برات دست زدن، دیدی چقدر عالی بود، همون رو بگو برو دیگه. نمیخواد حالا، اصلا نیازی نیست تو پاشی هی راه بری، اومدی راه رفتی اصلا پادلیس خورد خوردی زمین، خب بشین راحت پشت تریبون سخنرانی تو بکن دیگه، میز گذاشتن صندلی گذاشتن برای توئه، چرا پا میشی راه میری، این پله ها رو هی میری بالا هی میری پایین، خب مشکلی برات پیش میاد. ذهن ما عاشق یک نواختیه و ما باید حواسمون باشه، ما قرار نیست اینجا ذهنمون رو تغذیه کنیم، قرار مخاطبمون رو تغذیه کنیم و چون قرار مخاطب رو تغذیه کنیم پس باید از این یک نواختی بیرون بیاییم، باید بتونیم جذاب باشیم، برای اینکه یک نواختی بسیار خسته کننده است. یک نواختی در چی؟ یک نواختی در تون صدا، یه تون صدا، به این افراد میگن مونوتون، یه تون صدا رو انتخاب میکنه، از سلام تا خداحافظ با همون تون صدا داره صحبت میکنه، نه بالا میره نه پایین میاد، هیچ، یه تون صدای کاملا ثابت و یک نواخت. یک نواختی در حس، اصلا نمیتونه احساس خودش رو منتقل کنه، یه جای یه چیزی میگه همه میزنن زیر خنده، خودش لبخندی به زور میزنه، یه جایی صحبتی میکنه همه ناراحت میشن، وای چقدر سخته، چقدر متاثر شدیم، چقدر بد بود، ولی خودش همچنان داره ادامه میده. چی ما داریم انتقال میدیم؟ اصلا من باید جوری بتونم حرف بزنم که اون خوشحالی، اون ناراحتی، اون عادی بودن، همه اونها در چهره من مشخص باشه، نه که من بخوام اینقدر در لحن مشکل داشته باشم که اصلا نتونم احساس خودم رو انتقال بدم. و یک نواختی در حرکت، همینجوری ایستادم یه جا دارم حرف میزنم، نشستم یه جا دارم حرف میزنم، پاشو یه تکونی به خودت بده، یه کاری انجام بده، یه فعالیتی انجام بده، خسته کننده میشه، آدم ها فقط دارن به یک نقطه نگاه میکنن، اگه جسمشون هم خسته نشه به خدا چشماشون خسته میشه، ولی من وقتی که حتی از حالت نشسته بلند میشم و به حالت ایستاده در میام، اینها یه تغییری میکنه نگاه کردنشون، وقتی از این ور میز میام اون ور میز میستم، یه حرکتی کردم. پس این یک نواختی در تون صدا، در انتقال حس ما و در حرکت ما خیلی مهمه. پس لطفاً یک نواخت نباشید. صدا باید صدای زنده باشه. صدا باید صدای زنده باشه و صدای یک نواخت صدای زنده نیست. یه تمرین بسیار عالی که میتونه اون از یک نواختی بیرون بیاره صدای ما رو، یک تمرینی هست تحت عنوان آکسان گذاری. آکسان گذاری یعنی چی؟ یعنی من توی یک جمله، توی یک پاراگراف، توی یک صفحه، هر چی، چند تا کلمه هستن که این کلمه رو من میخوام بولد کنم، اینها خیلی برای من مهمن، پس من میام اون کلمه رو خیلی مهم، خیلی محکم ادا میکنم و یه مکس خیلی کوتاهی بعدش دارم. کلمه رو محکم ادا میکنم و یه مکس کوچولوی پشتش دارم و این نشون میده که من روی این کلمه تأکید دارم. مثال میزنیم، من امتحان دارم پس خونه خاله نمیتونم بیام، من روی امتحان دارم تأکید میکنم، من امتحان دارم خونه خاله نمیام، روی خاله دارم تأکید میکنم، یعنی اگه جای دیگه میخواستید بری شاید میومدم با وجود اینکه امتحان داشتم، ولی من خونه خاله نمیام، درست شد؟ پس من میام نگاه میکنم ببینم در این جمله، در این پاراگراف کدوم کلمه برای من مهمه، یه کوچولو محکم ادا میکنم با یک مکس خیلی خیلی کوتاه که شما به عنوان شنونده خودتون متوجه بشید که الان اون کلمه که آکسان گذاری شده چه کلمه یه. اگر که درست آکسان بذاریم، اگر که جملمون رو درست ادا کنیم، دیگه نیاز به توضیح اضافه نداریم. وقتی که میگم من امتحان دارم خونه خاله نمیام. وقتی که من دارم اینجوری میگم، من مادر به عنوان شنونده صحبت دخترم متوجه میشم دخترم امتحان داره. دیگه بر نمیگردم بگم خب ماما برای چی نمیای؟ پس نیاز به یه سری توضیحات اضافه نیست. وقتی که میگم من امتحان دارم خونه خاله نمیام، یعنی من خونه نمیخوام بیام، خونه خاله نمیخوام بیام. اگه بخوای بری بیرون مثلا شام بخوری حاضرم بیام، ولی خونه خاله نمیام. پس دیگه نیاز نیست من یه سری توضیحات اضافه بدم، درست شد؟ و اون احساسی رو که من دوست دارم میتونم خیلی خیلی خوب منتقلش کنم. حتی با همین حرکت، با همین تمرین اکسان گذاری، شما میتونید سخنرانیتون رو خیلی متفاوت کنید، خیلی شیک سخنرانی کنید، جوری که اطرافیانتون متوجه بشن که سخنرانی نه، صحبت کردن شما تغییر کرده و این تغییر یک تغییر خیلی خیلی مثبت بوده. عزیزان من، یادتون باشه و یادمون باشه سخنرانی خوب یکی از ویژگی های خانم های کاریزماتیکه. یک خانم کاریزماتیک باید بتونه صحبتاش رو جوری بیان کنه که احساسش رو انتقال بده، که ریتم درستی داشته باشه و مهمتر از همه یک نواخت نباشه. روزتون خوش.